یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره که شروع جدیده.
بله، صبح شما بخیر شنونده محترم در سر تا سر جهان از رادیو پستو در خدمت شما هستیم. من کمکان حسینی هستم.
سلام به شما دوستان عزیز رادیو پستویی و شنوندگی برنامه شاسکول پلاس پنجشنبه، روزگارتون خوش، خیلی خوش آمدید.
اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه، جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره با یکی خوابه، راه تو مشخص کن، این یه انتخاب.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر.
برنامه امروز شاسکول پلاس حج.
از صبحانی چپوس اسیر نفس شیطانی چپوس، مباد قدرت و افزون از منوه، تو قدر خود نمیدونی چپوس. مگه شیر پلنگی ایده لیده، به مدوئن بجنگی ایده لیده، مگه شیر پلنگی ایده لیده، به مدوئن بجنگی ایده لیده. کاری که بر پاس هنگت بایم، جهان با این فراخی تنگت بایم، چو فردا نام خان و نام خانم، تو را از نام خاندن ننگت بایم.
حج در لغتنامه دهخدا به معنی قصد و آهنگ کردن به چیزی است. در فرهنگ معین قصد کردن به چیزی، قصد زیارت کعبه کردن. در فرهنگ عمید زیارت بیت الله در مکه با انجام اعمال خاص در زمانی معین است. همچنین 22 سوره قرآن کریم مدنی دارای 78 آیه. در ویکی‌پدیا حج یکی از مهمترین فروع دین اسلام است. مسلمانان با داشتن شرایطی مکلفند در دهه اول ماه ذی‌الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان سعودی رفته و مجموعه ای از اعمال نیایشی را به جا آورند. حج بر سه نوع است: تمتع، قرآن و افراد، و بر کسی که دارای بلوغ، عقل، آزاد بودن و استطاعت باشد واجب می شود. حج نخستین بار در دین ابراهیم انجام شد و آیین‌های حج و عمره، احرام، حجرالاسود، سعی بین صفا و مروه، وقفه در عرفات و رمی جمره همگی پیش از اسلام رایج بود و تنها برخی تعدیلات در حج اسلامی نسبت به پیش از اسلام روی داده است.
بله جناب، حج یکی از عجیب ترین. حالا من اول قبل از اینکه شروع کنم برنامه رو، دو تا موضوع رو باید بگیم. یکی اینکه همه کسانی که تا حالا حج رفتن، حجشون انشالله قبول باشه و تکلیفش مشخص باشه. اما کسانی که از زمانی که این برنامه پخش میشه، من تو اینستاگرام هم زدم، سعی میکنیم که خیلی لطیف و خیلی آرام و اینا توضیح بدیم، و چون این برنامه مال برنامه 90 و اینا ریستارت در اصل، اگه بخوایم کاملا اینو توضیح بدیم خیلی چیزا میرزه به هم. کسانی که حج رفتن که قبول باشه انشالله، ولی کسانی که حج نرفتن، از وقتی که این برنامه رو گوش میکنن دیگه گردن خودشونه. ما هیچ توضیح و توجیه نمیدیم، توجیه نمی کنیم، فقط نتیجه گیری هایی که از عرفا اهل تصوف در طول تاریخ وجود داشته، ربطی هم به اسلام حج نداره. یعنی لطفا نچسبونید به اسلام. بعضی واقع شما یه مشکلی هم با شماها داریم، یعنی با خودمونم داریم، و اینی که به شما خرافات در شما نفوذ نکرده، بلکه خرافات در شما تپاندن. این خیلی دو تا موضوع متفاوته. یعنی جای در شما نفوذ کرده یه چیزی ما میکشیم بیرون، مثلا یکی میاد میکشه بیرون، یه تیغی رفته تو دستت میکشیم بیرون، یه جایی هست که کلیه شماست. ما دیگه روده و کلیه شما نمیتونیم بکشیم بیرون، و به شستشوهای بسیار زیادی وصله. اما کسانی که اولین بار دارن برنامه ما رو گوش میکنن، به خاطر اینکه این برنامه میخواد بره تو تلگرام، من یک دقیقه تا دو دقیقه ماکسیموم باید یه چیزی از ریستارت توضیح بدم که بتونم حج رو توضیح بدم خدمت شما، و یعنی میخوام برای اینکه اونایی که الان اولین بار که دارن این برنامه رو گوش میکنن، ما در ریستارت توضیح دادیم که تمام عرفا با تمام بزرگان تاریخی که اسم شما میشناسید، مثل خیام، مثل بابا طاهر، مثل مولوی و سعدی و آنتوان چخوف، آدم هایی که در نیچه و خیلی از آدم های بزرگ دنیا، سقراط و افلاطون، همه اینها یه توضیح خیلی کوتاه دادن و گفتن پس به هر دوری ولی قائم است. یعنی یک انسان کامل در طول تاریخ وجود داشته، انسان کامل که الان فوت میکنه یا میمیره، به قول شما میمیره، نفر بعدی میاد، نفر انسان کامل بعدی میاد. تمام این آدم ها پشت سر هم هستن و تصمیماتی که گرفته میشه در جهان هستی، در ریستارت توضیح دادیم که به این فردی که الان وجود داره از نظر مولوی ربط داره، و نفری که الان وجود داره میتونه تمام افکار نفر قبل رو باطل کنه. یعنی میتونه بگه آقا اونا نه، چون اون فرد داره تصمیم میگیره و بر مردم جهان هست، و بر مردم جهان هست که این فرد رو پیدا کنن. هر کس که این فرد رو پیدا کرد از نظر دین الهی، یعنی دین بزرگان عرفان و تصوف در طول این 100,000 سال، این آدم نجات پیدا کرده. هم اما اگر کسی اینو پیدا نکنه هیچ وقت نجات پیدا نکرده. به همین خاطر در طول تاریخ هر کدوم از این انسانهای کامل، از زکریا گرفته که بوده تا عیسی تا محمد تا موسی، همشون گفتن راه نجات فقط از ماست و بر ماست و باید از ما عبور کنه. نکته دوم اینه که در برنامه شب ریستارت من توضیح دادم که شب ایران افتاد دهنم ها، یعنی یه شروع نشه صلوات ازم و شما، توضیح دادم خدمت شما که کعبه رو در اصل فردی به نام زرتشت ساخته یا همون ابراهیم، هیچ فرقی هم نمی کنه. اما نکته که تو این وجود داره اینه که اسم این کعبه یا خانه خدا کلمه الف و لام روی الله، یعنی این که بت مشخص معرفه، بتی که باید شناخته شده باشه، یعنی باید اسم و رسم داشته باشه این بت، مثل حسینی، الحسینی، یعنی حسینی که همه میشناسنش، ولی حسینی شما میتونید بگید کدوم حسینی. اینم نکاتی بود که توی برنامه ریستارت توضیح دادیم، حالا برای اونایی که تازه آشنا شدن با این برنامه بدونن که ریستارت باید گوش کنن، از اول باید گوش کنن. نکته سوم که خیلی مهمه اینه که خانه خدا یعنی خانه انسان کامل، چون الف و لام روی الله یعنی بت الله. پس چند تا مطلب فهمیدیم، نمبر 1 خانه خدا یعنی خانه انسان کامل، نمبر 2 چون الله باید معرفه باشه، یعنی باید شناخته شده باشه، یه بت شناخته شده است، نمبر 2 حج ربطی به اسلام نداره. خیلی نکته مهمیه، یعنی حج اصلا ربطی به اسلام نداره که شما بگی ربطی به اسلام داره یا نداره. نمبر 3 هیچ روحانیتی در جهان نمیتونه به شما دستور یا حرفی یا هر چیزی بگه، دینی وجود نداره دست آخوند و خاخام و کشیش و اینا، فقط دست انسان کامله و یک نفر هست در طول تاریخ که این بمیره نفر بعدی میاد. اینا رو توضیح دادم که فقط شما بدونید که ریستار تو این 2-3 دقیقه ما تو این مدت چی گفتیم تا بریم به سراغ حج و ببینیم که جناب آقای حج چه نظراتی در تصوف عرفان بهش وجود میاد، یعنی وارد میشه بهش. بفرست
حج اصغر یا فقه، حج عمره، زیرا اعمال آن نسبت به حج اکبر ناقص است. حج افراد، فقه، حج مردم مکه و کسانی که در فاصله 16 فرسخی مکه یا کمتر از آن اقامت دارند و باید در خانه خود یا در میقات پیش از مکه احرام بگیرند. حج اکبر، حجی که در آن عید قربان مصادف با جمعه باشد. حج تمتع، حج مخصوص کسانی است که در بیش از 16 فرسخی مکه اقامت دارند و باید از میقات احرام بگیرند و به مکه بروند و همین که خانه های مکه را ببینند تلبیه بگویند و 7 مرتبه طواف می‌کنند. و حج عمره، حجی که در دهه اول ذی‌حجه انجام نشود. حج قرآن، حج مخصوص ساکنان مکه.
یک سری اطلاعاتی که الان میخونیم در خلال برنامه راجبش صحبت میشه و ما ترجیحاً از قبل توضیح میدیم در موردش که ذهن شما که آشنا هست کمی آشناتر بشه. فروع دین در اصطلاح دین اسلام فروع را بر مسائلی اطلاق میکنند که به عمل و عبادات مربوط است. به طور کلی احکام شرعی اسلام یا متعلق به عمل و طاعت است یا متعلق به معرفت و اعتقاد. قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا اعتقادی میگویند. از نظر فقه شیعه فروع دین یا احکام سه بخش است: احکام عبادی، معاملات و سیاست، که احکام عبادی به 10 قسمت نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا و تبرا نام دارد. عرض هم بکنیم مثل همیشه اینها اطلاعاتی است که ما از ویکی‌پدیا میگیم و به معنی این نیست که ما اونها رو تأیید یا رد میکنیم، صرفاً جهت اطلاع شما عزیزان است.
ثواب روزه و حج قبول آن کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد. حافظ به صورت مستقیم دیگه بیان میکنه که حج و روزه کسی قابل قبوله که خاک میکده عشق، یعنی انسان کامل، را زیارت کرده باشه. فروع دین به اعمالی گفته می شود که بعد از پیدا کردن انسان کامل قابل انجام هست، به همین خاطر اسمش رو گذاشتن فروع دین. یعنی اول دین که همون توحید و عدل و نبوت و معاد و امامت، الان داره شیال 5 تا 3 تا مهم نیست، اول اون اگر پیدا شد، یعنی شما اصول دین که تحقیقیه، یعنی بعد شما پیدا کنید، بعد از این که انسان کامل رو پیدا کردید، عرضم حضور شما که شما میتوانید اعمال فروع دین رو انجام بدید. در غیر این صورت طبق احادیث معتبر از شیعه، که حالا چون بیشتر مردم ایران شیعه هستن من اشاره میکنم، معتبر، نماز بخونی یا زنا کنی، زنا رو بهتر از نماز میدونن. حالا اینا خودش نکات مهمه، اما این مهم نیست. مهم اشاره عجیب جناب آقای حافظ به دو موضوعه که البته بعدش هم دوباره یه اشاره دیگه میکنه، سه تا موضوع. فروع دین بعضیاش رو شما اگر انجام بدی مثلا 500 سال میفتی عقب بدون اجازه انسان کامل، ولی بعضی از فروع دین مشروطه، یعنی شروطی باید داشته باشی شما تا این کار انجام بدی. یعنی اگر شما مثلا نماز بخونی یا روزه بگیری، فرقش اینه که اگر نماز بخونی اگر مثلا 100 امتیاز منفی بهت میدن، ولی اگر بدون اجازه انسان کامل. اما اگر روزه بگیری میلیون ها میلیون به شما منفی میدن. حالا چرا؟ به دلیل اینکه شما در روزه انرژی های جهانی رو به گن میکشی. این خیلی نکته مهمیه. در نماز شما یک حرکت انفرادی توش انجام میشه، یعنی خودت و دوتا خانوادت و دوتا همسایه رو تخریب میکنی، که حالا خود فلسفه نماز و اینا برنامه های 60 70 80 رو نمیخونه جوش حرف. حالا حافظ اشاره مستقیم میکنه به این که فعلا حالا تو این بیت دوتا موضوع رو گفته، ثواب روزه و حج، یعنی هیچ کس ثواب روزه و حج نخواهد برد مگر اینکه زیارت کنه انسان کامل رو. قشنگم توضیح داده. مولوی هم که قوم به حج رفته، کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادی یعنی صحرای عربستان، سرگشته شما در چه هوایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. هیچ کدوم از اهل تصوف و عرفان در طول این تاریخ نبودن که کل حج رو نفرستن رو هوا. دلیلش هم اینه. ما امروز فقط میخوام راجع به حج حرف بزنیم. حج حالات روحی زرتشته. یعنی حج زمانی بر زرتشت واجب شد که زرتشت چند تا کار کرد. در برنامه 32 ریستارت من طلب و وادی طلب رو از نگاه عطار توضیح دادم. باید ببینیم که چه زمانی دستور به زرتشت ما یا ابراهیم شما فرق نمیکنه داده شد تا بره خانه‌ای در عربستان سعودی بنا کنه. حالا چراشو در یه سارتا توضیح خواهیم داد. و دو تا خانه، یک دو تا خانه 14 متری ارتفاع و اینا و طول و عرض داره، یکیش در ایران یکیش در عربستان. نگاه که میکنیم عطار توضیح میده، شما زمانی که زرتوش انسان کامل رو، زرتوش فرقش اینه که به نام خداوند جان و خرد، خرد یکی از تنها معدود آدم هایی که به خرد و دانش رسیده بود همین آقای زرتوش بوده، در سن خیلی کم انسان کامل رو پیدا کرده، حالات روحی داشته، شرایطش خیلی آخوندین، یعنی همون داستان ابراهیم رو بخونی همون زرتوش دیگه، تکلیفش رو میدونیم. اما وقتی بهش فرمان داده میشه که برو این خونه رو درست کن، ببینیم کیه، میبینیم زمانی که زرتشت به مراحل تصوف و عرفان رسیده، یعنی در مرز بین وادی طلب و وادی عشقه. یعنی زرتشت به یک مقامی میرسه که عرضم حضور شما که رمی جمرات میکنه. رمی جمرات وقتی بهت میگم یعنی چی؟ مسیحی‌ها الان میدونن، میگن عیسی موسی داشت میرفت جایی سنگ زد به شیطان، یعنی شیطان اومد وسوسه‌اش کرد گفت اگر تو خدایی رو قبول داری از بالا خودت پرت کن پای. این رمی جمرات هست بوده. نگاه میکنین که عیسی در انجیل و در تورات و اینا همیشه اومده، یعنی عیسی با سنگ، این کلمه سنگ زد نه اینکه با سنگ کلفت کلوخ زد به شیطان، یک سنگ کوچولو برداشت زد به شیطان. این یک تمثیلیست که تو بفهمی حج مال مسلمان ها نیست. علت اینکه یهودیا و مسیحیا الان حج به این صورت ندارن دلایلش که حالا در ریاست خواهیم گفت، خیلی نکته مهمیه. یعنی رمی جمرات رو تمام اهل تصوف و پیامبران در این 100,000 سال انجام دادن. بعد میبینیم در داستان ابراهیم که همون زرتشته دوباره این اتفاق میفته. تفسیریه که میخواد بره سر بچه‌شو ببره، دوباره شیطان میاد میگه که آقا این کارو نکن، تو همین یه بچه رو داری با سنگ میزنیش. و همینو در زرتشت شبیه خود ابراهیمه، اینا به نوعی دیگه ای داریم. در بودا هم ما همینو داریم. نکته خیلی مهمی که بدونید، حج باید بر انسان واجب بشه برای رفتنش. این تصوف گفته شما پول داشته باشی نمیتونی بری حج، شما به پولم برسی نمیتونی بری حج. چرا؟ چون شما لحظه‌ای که میخوای وارد حج بشی، اولا فروع دین‌ها که پس توضیح دادیم، مرجع تقلید میخواد، مرجع تقلید باید 5 تا شرط داشته باشه که شرطاش اصلا پیدا شدنی نیست. یعنی کسی باید پیدا کنی در کل مسیحیت که اون 5 تا شرط داشته باشه. پس کل فروع دین که رو حواس، حج بدتر از این حرفاست. یعنی حج برای رفتن به حج شما 55,000 تا گناه میکنی. نمبر 1، حکومت تو هر جایی در جهان هستی،
از تو پول میگیره و پول هنگفت میگیره که بتونه تجاوز کنه به زنا، دزدی کنه، خیانت کنه، ارتش درست کنه بزنه به هندوستان حمله کنه، به زن و بچهش تجاوز کنه با پول تو. یعنی خود حج یه دونه موضوع نیست. شما وقتی نماز میخونی حکومت نمیاد از تو خشتکت پول برداره، ولی در روز در عرضم حضور شما که حج این اتفاق میفته. یعنی شما یه پولی رو از زندگی در میاری میدی به یک حکومتی در سودان، سودان میاد حج و زیارت را میندازه، میاد شما میری پولش به اون میدی، این با این پول هر کاری دلش بخواد میکنه و یه سری از این پولا میره میرسه به یک کشوری که اصلا حق اون نیست. یعنی عربستان حقی روی حج واقعا نداره، حج مال ایرانه، حج مال زرتشته. یعنی زرتشت یه خانه‌ای در عربستان ساخته، محمد که در ذریه ابراهیم یعنی همین زرتشت است اومده اونجا یه دینی تعریف کرده که این دین کامپلت تعریف شده، کتابم براش درست کردن، حجم درست کردن و در احادیث پیغمبرم هست. تمام شیعه اینه میدونه که پیغمبر نمیخواست حج رو واجب کنه و گفت به یک دلیل من حج رو واجب کردم، به این دلیلی که هر کسی که میاد این خونه رو بگرده یادش باشه که در کره زمین یک انسان کامل وجود داره که باید دور اون بگرده. علتش این بوده که بعضی از انسانهای کامل در عربستان زندگی میکردن در بعضی مواقع، ولی بعدن رفتن تو یمن، بعدن رفتن تو مصر، بعدن رفتن تو ایران، بعدن رفتن تو هند، هر جای جهان این انسانهای کامل وجود داشتن. خود خانه خدا یعنی همین خانه زرتشت خودش نمادی است از این که شما بفهمید در کره زمین یک موجودی وجود داره به نام انسان کامل و شما باید اونو پیدا کنید. تا اونو پیدا نکنی نمیتونی به حج بری. چرا؟ خیلی هم ساده است. شما وارد خونه من میشی میتونم پدرت در بیارم، چه برسه خودت که میای خونه من درو شکوندی اومدی تو بدون اجازه من، فامیلاتم بیاری مثل خر بخورم برن. حالا فرض کن پاتم برید، تازه بری سوام کنی ما رو. خانه کعبه یعنی خانه انسان کامل. شما برای رفتن به کعبه باید اجازه بگیری ازش، اون به تو بگه میتونی بری خونه من. اینو تمام اهل تصوف گفتن. میری با یزید بسطامی داستانش رو میبینی همینه، میبینی که یه پیرمرد نشسته میگه کجا میری با یزید، میگه میرم خانه خدا، میگه خانه خدا که عقله، ابله بازی در نیار، دور خانه دل یعنی من به چرخ هفت بار پولت رو بده حج قبول و میچرخه و میره. من یه بار مرور میکنم که پس چه چیزایی رفت رو هوا. نمبر 1، هر پولی در این 1400 سال مگر پولهایی که به انسان کامل دوره‌ای که در عربستان بوده، هر پولی که در این 1400 سال عربستان در ورده حرام و هر کی از اون خورده باشه نطفش حرامزاده است و باطله. خانه حج مال عربستان نیست، حج بیت الله هست، یعنی خانه انسان کامل است و پول حج مستقیم باید بره در جیب انسان کامل. یعنی اگر انسان کامل پیدا کنیم باید بدیم به اون. پس نمبر 1، عربستان هیچ سمتی در خانه خدا نداره. این خونه رو زرتشت ساخته و برای دین محمد ساخته، نه دین عربستان که الان به نام اسلامه در جهان. هر پولی رو که عربستان میگیره برای همینه، پولش حرام، هر کی از این پول بخوره حرام خورده. هر انسانی در جهان حج بره بدون اجازه انسان کامل، چون خونه مال انسان کامله، حرام. پول داده برای ستم و ظلم. و این جالبه که شما بدونید نماز بخونید و حج اینه، یعنی غیر قابل گذشته پولی که شما برای حج میدید در هر جای جهان، چون خونه مال کسی دیگه است، صاحب خونه باید به شما اجازه بده. از این بدتر رندی در تاریخ گفته حتی اگر شما انسان کامل رو پیدا کنی یعنی بشی مؤمن، فرض کن الان 500 هزار نفر توی ایران، توی ژاپن، توی ایتالیا یهو پیدا کنن انسان کاملو، حق رفتن به حج ندارن مگر اینکه حالات روحی و تصوفی آنها به جای برسد که اجازه داده بشه که شما بری حج. با این مثالی که من زدم یعنی در طول هر سال که حج برگزار میشه کلن میتونه 500 تا 700 نفر در جهان وارد حج بشن خانه خدا. نه این طویلهی که الان وجود داره که 100,000 تا 1,000,000 2,000,000 این احمقا دور همدیگه میچرخن، 500 تا 1,000 تا کشته میشن، شهید چیز خر میشن هم بدونی که خوششون بدونه. مولوی میگه ها، من نمیگم، من چیز نگفتم. یعنی میروجه کشته میشه، این احمقا فکر کنه که شهید شده، فکر کنه رسیده به خدا، بدون اجازه انسان کامل اومده تو خونه حسینی، بدون اجازه حسینی وارد خونه حسینی شده، مثل خر خورده، حالا جمع 2,000 نفر اومده تو خونه دوخابه، جانش رو سه تاشون هم مردن، صبح هم رفتن شکایت کردن، پلیس هم اومده منو گرفته، میگه خونه تو یکاش گشادتر درست میگردی که اینا کشته نمیشدن. حالا سگ مرد، مرد که مرد، حالا گذشته من کار ندارم، این واقعیت، این واقعیتی که دارم میشونم، حرف عطاره، حرف سعدیه، حرف مولویه، حرف حافظه، حرف فردوسیه، این حرفا همه حرف ایناست. ما خونهی برای عربستان نداریم، عرب خانهی نداره، این خانه مال ایرانه، زرتوش این خونه رو ساخته، به اون حالات روحی رسیده، یه دینی به نام محمد درست شده. دین محمد همون دین زرتوش بوده، همون دین آدم بوده. خودش هم هزار دفعه گفته، گفته ما دینی نیاوردیم، یه قوانینی رو به وجود آوردیم که در شرایط روز اون موقع بوده که درست هم بوده. خب پس آقای حسینی ببخشید جسارتا قربانی کردن گوسفند حلاله، کار خوبیه، بسیار کار خوبیه. خب الان همه دارن قربانی میکنن، چی؟ همه پدرشون در میارن، 1,000,000 میرین گوسفند میکشین، احمق، 1,000,000 گوسفند میکشین. اصلا کلا 700 نفر در سال بیشتر نمیتونن برن حج، از این 700 نفری که وارد حج میشن میتونن 700 گوسفند بکشن، حلاله و اونم تازه قانون داره، یعنی قوانین داره. شما زمانی گوسفند در مثلا حج کشت میکشی که شما از احرام خارج شدی حالا و یک گناهی رو باید انجام بدی، یعنی شما اعتقاد پیدا کردی که پاک شدی، حالا یک گناهی رو انجام میدی، بعد اون گناه به خاطر این گناهی که اونجا انجام دادی گوسفند میکشی. پس مراحل حج مراحل عرفانیه، یعنی حسینی باید به این مقام برسه که بره آکسفورد. بابا یه آکسفورد تو میخوای بری، یه آکسفورد مسخره میخوای بری، کنکور داره، کتاب داره، پس چرا آکسفورد کشته نمیده؟ چون جا نداری بری توش، 50 نفر میتونه برن توش. حالا فرض کن که بیاین از مردم جهان پول بگیریم، 6,000,000 برن تو اتاق کلاسای 4 متری آکسفورد، رو کشته میده دیگه. چرا کاخ سفید کشته نمیده؟ کاخ سفید 8 نفر توشه حاجی. آیا کاخ سفید حرامه؟ نه، خیلی خوبه، یه خونه گذاشتن کاخ سفید، خونه رئیس جمهورات، رئیس جمهورا میتونن با مامیشون باباشون برن اون تو. حالا فرض کن 2,000,000 برن کاخ سفید کشته میدن دیگه. پس نمبر 1، حج جزو مراسم فروع دین مشروطه، یعنی تا انسان کامل پیدا نکنی نمیتونی بره حج. نمبر 2، پیدا هم کنی نمیتونی بری حج. چرا؟ چون باید در طلب، وادی طلب، به درجه‌ای برسی که نور خدا رو ببینی وارد حج شی. یعنی باید یه چیزی باید ببینی، ماتریکس باید برات باز شه. حالا که ماتریکس باز شد، شیطان وارد میشه. حالا این شیطان هم یه تفسیری داریم توضیح میدیم، حالا فعلا داریم توضیح میدیم بهشت و جهنم اینا، تفسیری که حالا دینی دارم میگم، من همینطوری مثل اونا دارم توضیح میدم. در اون حالت به درجه‌ای میرسی که شما در وادی طلب به یک نتیجه درونی میرسی که بسیارم خطرناکه. تو این لحظه از دیوار، از خواب، از رویا، دستور، نزدیک، چون بشناسیش فرقی نمیکنه، به شما فرمان داده میشه که آقا حج بر شما واجب شده. برای همین محمد ابن عبدالله هیچ وقت حج نرفت تا وقتی که وادی رو رد کرد. دوران محمد ابن عبدالله قبل از محمد ابن عبدالله 300 سال قبلش که مکه درست شد، مکه 300 سال قبل از محمد درست شد، حجی که اینا میرفتن، اولین کسی که اینو درست کرد کعب، یعنی کعبه، یعنی پدر 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 محمد ابن عبدالله. حالا نکتشه توش، چون اینا همش مال اونجا که نبودن، میرفتن میومدن دیگه، در اصل ایرانیانی بودن که در سوریه بودن. حالا کعبه را که درست کرد، اومد طبق قوانین زرتشت دوباره کعبه رو درست کرد، دوباره حکومت ها اومدن قدرت رو گرفتن دیگه، بود هر کی بوتش تپوندون تو. بعد دوره همین حج انجام میشد. این خیلی نکته مهمی که حج مال اسلام نیست که تو اینقدر تعصب داری الان فردا فوشم به ما میدی، اصلا مال تو نیست که تو اینقدر فوش میدی، که حج که مال تو نیست، که حج قبلش به حج بوده. دورش میگفتن یا لات یا عزا یا لات یا عزا، میچرخیدن دور بوت خودشون. حج رو اولین کسی که انجام داد زرتشت بوده، خانه رو ساخته، پسرشو، پسر زرتشت یعنی اسماعیل یا اسحاق فرقی نمیکنه، این چون اسمش عربیه، ابراهیم، اسحاق و اسماعیل هم لقب بچه هاشن، اسم بچه هاش چیز دیگه ای بوده. اینو با خانومش که عربم نیست، یعنی هاجر که اینا میگن عربه، بازم لقبه. هاجر یعنی کسی که هجرت کرده، این همش لقبه. مثلا حسین به من میگن چی؟ به من میگن که حسینیه مثلا در غربت، در تبعید. حالا در تبعید فرد اسم منو بزن، در تبعید، در تبعید نیستم من، که اسم من که حسینیه، در تبعید نیستم که. یا مثلا فلان فلان، مثلا اسماعیل وقتی رفته اونجا و مادرش که مصریه، مادر زن، یعنی زن دوم ابراهیم، زن اولش خواهرزاده ابراهیمه، برای که بدونید، خیلی نمیدونه، یعنی سارا که به عربی میگیم ساره، سارا یک دختر ایرانی بوده که خواهرزاده ابراهیمه، اینو بدونید، یعنی با خواهرزادش ازدواج کرده بوده و اینا در اون موقع بوده، اشکال هم نشد. ولی سارا ازدواج کرده، هاجر زن مصریه که هجرت میکنه به اونجا، بچهش میاره اونجا. اونجا در صفا و مروه که اتفاق میفته درونیه، یعنی شما باید به این روحیه برسی تا پی‌اچ‌دی بهتون بدن، کرسی بهت بدن. پس هر کی وارد آکسفورد شد پی‌اچ‌دی بهش میدن؟ نه، باید بخونه. هر کی وارد آکسفورد شد صندلی کرسی استاد دانشگاهی بهش میگن؟ نه، میرسه به یه مقامی که بهش میگن آقا شما این کرسی و صندلی مال شماست. حج هم اینجوریه. تازه اگر انسان کامل پیدا کنی نمیتونی بری حج، فقط انسان کامل مستقیم شما هم نمیتونی بهش بگی، اون بعد به شما بگی. خیلی وقت مهم ما، یعنی شما نمیتونی بگی آ انسان کامل من اجازه میدی برم حج، میگه برو، من حل کار مهمی انجام ندی، حلال نیست، ثواب نداره. حافظ میگه، مولوی میگه ثوابی توش نداره، مگر اینکه شما به حالت روحی رسیده باشی که بهت صندلی آره انسان کامل میتونم من بغل این صندلی آکسفورد یا صندلی خودم بذارم بشینم. میگه حالا بشین، چه صبح بعد بدن جا تنگ تو این سالن بذار، ولی کرسی نداره، شما کرسی اسم داره، اسمش نوشتن. و حد شرایط روحی شما به درجه بعد برسه که بتونی وارد حج بشی. فعلا این توضیحات مختصر و مفید تا اونجا که بتونیم دادیم و بریم برگردیم در خدمت شما هست.
حاجیان رخت چو از مکه برم، مدتی در عقب سر نگرم، تو به جایی که حرم در نظرم، چشم حجاج به دنبال سرم، چشم حجاج به دنبال سرم.
خب در این ساعت از برنامه شاسکول پلاس که اختصاص داده شده به حج، من برخی از رویدادهای مرگبار پیش اومده در آیین‌های حج رو خدمتون اعلام می‌کنم. سال 1944 ابو طالب یزدی در حین انجام طواف در مسجد الحرام دچار سفراخ شد. وی توسط مأموران عربستان گردن زده شد. 4 سال روابط ایران و عربستان مختل شد. سال 1987 400 نفر در درگیری بین نیروهای امنیتی عربستان و معترضان حامی ایران کشته شدند. سال 1990، این رو من به تاریخ میلادی خدمتون عرض میکنم، 1426 نفر از حاجیان در تونل منتهی به اماکن مقدس کشته شدن. جنگی بوده اونجا آجی. سال 1994 270 نفر در اثر ازدحام جمعیت کشته شدن. یاد جملات آقای حسینی عزیز افتادم که جانی ساخت واسه چی نمه جمعیت میده خونه مردم. سال 1997 بر اثر آتش سوزی 343 حاجی کشته و 1500 نفر مجروح شدن. واقعا نمیدونیم برای اعمال حج میرفتن یا واقعا جنگ تو عربستان. سال 1998 حداقل 118 نفر بر اثر ازدحام جمعیت کشته شدن. سال 2001 35 نفر بعد در اثر ازدحام جمعیت باز کشته شدند. سال 2004 251 نفر بر اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. یعنی هر چقدر ما سالها رو آقای علی آقا میریم بالاتر امکانات هم پیشرفته تر میشه، جمعیت هم بیشتر کشته میشن. سال 2006 جای تعجب داره. سال 2006 345 نفر در مراسم سنگ زنی به نماد شیطان کشته شده، که چقدر هم جوک و لطیفه از این قضیه اومد.
جالب بود در مورد نماد شیطان میزنن
و هم دیگه میخورده. یا خیلی جوک و لطیفه هم از این
شرط طبیعی نیست. میدونی طبیعی مثلا تو ازدحام میگه خب ازدحام جمعیت فشار اومده، ولی سنگ که میزنن.
سال 2015 در فرودگاه جده که واقعا دستگلی بود برای جمهوری اسلامی ایران که هنوزم نتونستن کاری بکنن، که واقعا جای خفت داره. سال 2015 در فرودگاه جده مامورانی به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی اونها رو از بقیه جدا میکنند و دو نوجوان در بازگشت به ایران به بهانه بازرسی بدنی از خانواده های خودشون جدا میشن در خود فرودگاه. ماموران این دو نوجوان رو به بخش بازرسی زنها میبرند و به بهانه بازروی بدنی هر دوی نوجوان رو برهنه کامل میکنند و خود مامورا هم خسته نباشن برهنه میشن. در این بازرسی سایر افراد کاروان متوجه شدن که ماموران قصد آزار اذیت جنسی اون دو نوجوان رو داشتن و تعرض به این دو نوجوان ناکام میمون. عجب حجیه، چه گلی میزنن تو این حج واقعا. سال 2015 در ادامه همین کثافت کاری ها عصر روز جمعه 20 شهریور ماه یک بالابر بزرگ که تصاویرش هم در فضای مجازی هست که واقعا چه اتفاق عجیبی بود. واقعا عصر روز جمعه 20 شهریور ماه یک بالابر یا همون جرثقیل بزرگ بر اثر شدت باد و طوفان در مکه به داخل مسجد الحرام در نزدیکی مقام ابراهیم سقوط کرد که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از حجاج حاضر در محل شد. این حادثه در فاصله 4 روز مونده به آغاز ماه ذی‌حجه و ادای مناسک حج تمتع رخ داد. حالا من که زیاد تفسیر بلد نیستم، مفسرم نیستم، اما این طور جاها مثل حج که جمعیت زیاد میره و این امکاناتی که در اختیار حجاج قرار میدن و وسایلی به این شکل مثل جرثقیل و هم خودرو و اینا رو انقدر با ایمنی و انقدر با دقت کامل انجام میدن که خط رو کسی نیفته. حالا جرثقیل به این بزرگی حالا باد زد و افتاده جای سوال داره. اگه باد باشه که اون ساختمانه دور و برش باید به هر حال خراب میشد. سال 2015 روز پنجشنبه 2 مهر ماه بر اثر ازدحام جمعیت و عدم مدیریت برگزار کنندگان سعودی که هنوزم درگیر هست ایران با این داستان، تعداد زیادی از حاجیان در منطقه منا کشته و زخمی شدند. تعداد جانباختگان ایرانی در این حادثه 464 نفر بوده که اعلام کردن بر اساس مجموع آمار که استخراج شده از کشورهای مختلف هم تعداد کشته شدگان تا تاریخ 28 آبان 94 2474 نفر بودند. رسانه های ایران به نقل از یکی از مسئولین این سازمان که آقای اوحدی اسمش هست، سعید اوحدی که رئیس سازمان حج و زیارت ایران هست، شمار کلی جانباختگان رو حدود 7700 نفر گزارش دادن و با استناد به آمار غیر رسمی مشاهدات میدانی اعلام کردن که این آمار به بیش از 8000 نفر خواهد رسید. کلن با هم فکر کنم نصف حاجی ها بنده خدا کشته شدن، اونم بر اثر ازدحام جمعیت. دیگه تو این خدا رو شد تو این فضاهای مجازی فیلم ها هست میبینن و این واقعا جای تأسف و تأثر داره. واقعا نمیدونم این تقصیر کیه، آخرش مشخص نخواهد شد تا ببینیم ریستا چه تصمیمی خواهد گرفت در خصوص این کشته شده ها. بریم یک موسیقی کوتاه بشنویم و برگردیم با ادامه صحبت‌های آقای علی آقای عزیز و آقای حسین بزرگوار.
تو همسایه ی دیوار به دیوار شوف تو همسایه ی دیوار به دیوار.
بله این اوضای حد چقدر وخیمه که شما روزه که میگیری و هر کاری میکنید امر معروف نهی از منکر در اصل جزء چیزای خیلی خطرناک، ولی اون شما مراحل حج رو بخوای بفهمی باید وقتی انسان کامل پیدا کردی بری دو زانو مؤدب خفشی روبروی صوفیانش بشینی تا وقتی اینو بفهمی وقت میفهمی حج یعنی چی. حج حالات روحی جایزه ایست که به تو که این مرحله وادی طلب رو داری رد میکنی و همین خاطر یه جایزه بهت میدن، میگن آقا بفرمایین 20 که به شما داریم میدیم خیلی خوبه، حالا دور خودت بچرخ، حالا بفهم که چیه و چه شرایطی وجود داره که توش باید انجام بدی. حافظ هم داره، مولوی هم داره، عزت کعبه بود آن ناحیه دزدی اعراب و تور بادیه. دیگه مولوی یه ختم کلمه میگه عزت کعبه بود آن ناحیه دزدی اعراب و تور بادیه. ناراحتی دیگه، ناراحتی. حالا دوره مولوی اینا که دیگه اصلا انسان کامل تو ایران بوده، همه قاطی کرده بودن دیگه، بودن آقا معشوق هم اینجا شاسکول کجا میری، ما رو گرفتی پول میدی برای چی به اونا، اونا چجوری عربستان با پول بسن برای چی من پول بگیره، برای چی پول در میاره اونجا، هتل میگیری واسه خودت میری اونجا کلت به تراشی کلت رو نتراشی، از این کجا تو بتراشی کجا تو نتراشی، برای چی گوسفند بکشی برای چی گوسفند نکشی، صفا و مروه یعنی چی، همین زرتی میری یه چیزی اونجا علم کردن، یعنی در اصل مکه الان شده، شنوندگان عزیز، کعبه الان شده امامزاده گشاد، یعنی همین امامزاده که تو تهران هست بری به چرخی یه خود گشاده شده شده کعبه، همه میرن اونجا از خودشون بوت گذاشتن، یه بوت گنده تر فقط گذاشتن که پول میدن تو یه سوراخی که دو امامزاده، پول دست کیه، پول دست حکومت علم الهدا برمیداره تجاوز میکنه به من و تو، حالا در کعبه عربستان برمیداره، بعد میاد داعش و ماعش و اینا مثلا میگم حالا به توسط ایران و روسیه و انگلیس اینا درست میشه، اسلحه میخره میزنه دهن شیعه عراق رو سرویس میکنه، پس هر انسانی که داره اونجا کشته میشه در عراق مقصرش کیه؟ اون احمق سودانیه که پول داده رفته مکه که این پول دار شده این شاسکول، اون احمق مصریه که پول داده این، حالا شما ایرانی ها میدونم هیچ کنون تا حالا تو زندگیتون نرفتین، ولی کلن بقیه کشورها این احمق ها این پول دادن به اون، اون این پول رو برداشته پنجاب یه میلیون گوسفند کشته، اولا حمله کرده به گوسفندا، تسلیت بعد گفت واقعا به گوسفندا، یعنی روز قربانی ما 600 نفر حق دارن برن حج، شما نگاه کن یک خاندانه به نام اسلام که دین اصلا حج مال اسلام نیست که، حمله کردن خوار مادر گوسفندا رو هوا کشتن، بعد یارو اصلا گوسفند نمیدونه برای چی داره کشته میشه، خیلی بده واقعا، بچه‌هاشو براشون ننه‌شو براشون ننه گوسفندش نماز می‌خونه براشون بردن کشتن فکر کنم برای خداست، و بعد یادشون رفته که میگن حضرت آدم، حالا اسمش بذار حضرت آدم، اسمش بذار هر چیزی بذار حسینی، مهم نیست اون اسمش چی بوده که حالا بعدا میگیم چی بوده. در آینده خواهیم گفت که اینا اسمش چی هست، اسم اصلیش چیه این آدم، حضرت آدم که شما میگید، میگه که حضرت آدم میگه که هابیل و قابیل دو تا، خودتون شنیدین یادتون میره، من هی میخوام گوشزد کنم بهت یادت بیفتیم، داستان تخیلی که شما گفتید که در اصل عرفانی درونیه و ربطی به بیرون نداره، میخوام توضیح بدم، میگه هابیل گوسفند گذاشت، اونم نمیدونم گندم گذاشت، آتش از آسمان آمد گوسفند یا گندم هابیل رو قبول کرد، مال اون رو قبول نکرد، یعنی همین چرا؟ چون آدم خونه رو ساخته دیگه. حجش تموم شده، آخری گفتم ببینیم کی قبول میکنه. اون قابل شاسکول گوسفند درست کرد، حالا اون موقع یه دونه دو سه نفر بودن، کلا چهار نفر بودن دورش میچرخیدن، یکی گوسفند گفت قبول نشد، یکی گندمش قبول شد. یعنی همین، یعنی این گوسفندی که داری تو مکه میکشی شاسکول هیچ وقت قبول نمیشه. نه، برو حدیث امام جعفر صادق تو بخون که میگه الله دو انگوش امام محمد باقر، بعضیا به امام رضا میچسبونن، فرق نمیکنه، حرف خوبه بعد شنید. میگه امام رضا گفت ماشاءالله امسال چقدر حجه. امام رضا گفت بابا خر تو خر حاجی چی رو حجه ما رو گرفتی؟ گفت چطور؟ گفت لا، این دوتا انگشتای من نگاه کن. نگاه کردی سه نفر اونجا حجش آدم هم، بقیه شبیه سگ و خر و گاو و حسینی هم. گفت یعنی این دو سه نفر فقط حجشون قبوله؟ و بله، واقعا اصلا حجی نیست، این حج مال چی؟ یعنی چی میچرخی زیر تو زده خود میچرخی؟ بعدش هم هیجانی میشه، پیرزنه رو لگد میکنه، اونو میزنی با باسنت میچپونی تو شکم یارو، اون میدوی، بعد میری گوسفند میکشی اینو گاو، بعد این همه حمله به گوسفندا. ما کلا 700 تا، من نمیدونم اینو بهت میگم، دروغ نمیخوام بگم، ولی به فکر نمیکنم که در طول سال به 1000 نفر، خیلی سخته 1000 نفر مرحله طلب رد کنن تو عرفان که من توضیح دادم تو یسو، خیلی سخته، باور کن شنونده، خیلی سخته. من نمیدونم واقعا، من و تو نمیتونیم، من و تو عرضه همچین کاری نداریم. حساب کن ما کلا در جهان 1000 نفر میتونیم بگیم که وادی طلب و رد کردن، حج بهشون واجب میشه، که انسان کامل بهش میگه برو حج، میاد تو سودا و لای دیوار میاد تو میگه برو حج، آقا تو خوابش میاد میگه برو حج. حالا بعضی مثل من و تو ترسونن از دیوار کسی بیاد فرار میکنی، وای نمیزیم افوجی گوش کنیم، میگه میاد تو خوابت میگه عزیزم برو حج. حالا شما اصلا که عربستان الان 1000 تا برن حج، هر سال پولا رو بر میدونید، بعد حج و زیارت، اصلا حج و زیارت بدون اجازه انسان کامل چجوری ساخته شده تو ایران، تو سودان؟ بریم برگریم بهتون بگم، وقتی من میخواستم بفرستم مکه، خنده داره ولی باید بگم که خیلی مهم، به هر حال نکته خیلی مهمیه. من برگشتم داستان خودمو بگم که می‌خواستم بفرستم مکه، می‌خواستم فرار کنم، نمیتونستم دیگه، پدرمو در آورده بودن سر مکه. حالا کاری نداریم. عزت کعبه و بعد آن ناحیه، دزدی اعراب تور بادیه. مولوی میگه، سعدی میگه ساربانا جمال کعبه کجاست که بمردیم در بیابانش؟ جمال کعبه کجاست؟ ما مثل شاسکولا تو بیابونش مردیم. بریم و برگردیم.
آن خانه لطیفت نشانهاش بگفتی، از خواجه آن خانه نشانی بنمایی، یک دسته گل بود اگر آن باغ بدیدی، یک گوهر جان بود اگر از بحر خدایی.
آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید لطفا. مولانا میگه، عرضم از شما که نکته که خیلی مهمه اینه که به هر حال انسان کامل، پیغمبر، نبی، امام زمان، قطب، پیر، مشیح، مسیح، رسول، هادی، مهدی، همه اسامی یک انسان هست در کره زمین به نام انسان کامل. این انسان کامل هر کسی میخواد هر جا زیارتی بره، زیارت های حالا هر جایی، بیت المقدس هم اگر کسی میرفته همین مشکل داشته، هیچ فرقی به اینجا نره. پس حج رو از حضرت آدم به قول دیندارها وجود داشته تا الان و ربطی هم به دین اسلام نداره و همیشه هم این قربانی ها و این شرایط و اینا داشته. حالا دیگه توی جدیدن که دیگه حج رو نهی از منکر امر معروف هم توش گذاشتن، یعنی خیلی از این حاجی ها میرن اونجا جیغ و داد میکنن که آره مرگ بر آمریکا مثلا. این خانه کیه؟ ما زمانی که تلویزیون بودیم به ما یه روز گفتن که آقا شما بیا بریم حج، سید دیگه تو باید بری حج. حالا عرضم حضور شما که گفتیم که حالا البته امسال حج که تعطیل شد خدا رو شکر، اولین حجیه که به عبارتی میشه گفتش که حج ایرانی ها قابل قبوله. حالا اینا همش ربط هایی داره در توی طول این تاریخ از 60-70 سال گذشته به این طرف. به هر حال نگرش شانمت الله ولی و برنامه ریستارت و نرفتن حج و اینا همه به همه یه ربط های خیلی خوبی داره، چون حالا اینا بعدا در ریستارت خواهیم گفت، کاری به اون نریم. اما به ما گفتم یه بارو حج، گفتیم که آقا ما هی فرار کردیم و اینا، بعد گفتیم یا حج من چجوری برم حج برش، من نمیتونم برم حج. که دوباره خواستم آقا یعنی چی نمیخوای بری حج، شما از طرف صدا و سیما داری میری حج. گفتم که حتی اینی که من دارم میگم، یک بارم معاون یا مدیر حج فکر میکنم یا معاونش در سالونی که برادرای من بودن گفتش که آقا ما یه نفر یا توی یه جای خصوصی 7-8 نفره، گفتش اینو من برادرم تعریف کرد که گفت به ما گفتش که آره تنها کسی که حج و یه ذره شناخته مثل این حسینیه که ما هرچی خواهش کردیم نرفت حج. بعد دوباره ما رو خواستن گفتن آقا شما حج و اینا، گفتن آقا حج عرضم بود شما که من نمیتونم برم، چون من تو صدا و سیما چجوری میخواد منفس حج. گفت یعنی چی آقا شما آدم معروفی هستی بعد دیگه موظف صدا و سیما این کار کنه. گفتم من استخدام صدا و سیما نیستم که شما منو بتونی فسی حج که. پول این از کجا میاد؟ پول استخدامیه. اگه من استخدام باشم میگم آقا من پاداشی دارم برم حج، شما چجوری میگی برو حج؟ گفت نه این اشکال نداره. گفتم به هر حال من قبول نمیکنم مگر اینکه اجازه بدین من پولش خودم حساب کنم. گفتم خیلی خوبه. گفتم خیلی خوب. گفتم باشه پس من پولش اجازه هست که رو آنتن اعلام کنم که من پولش خودم دارم میدم و طرف صدا و سیما نمیرم دیگه. خود مننمون کردن و بعد دوتا بودن. گفتش که اشکال نداره. اشکال نداره. سید خودت داری میری دیگه. اشکال نداره. گفتم باشه. گفتم یه نکته دیگه، با من کاری اونجا شما ندارین که. گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی که من برم اونجا شما من نمیگین برنامه بده که. گفت چرا دیگه، یه تیکه دوتا تیکه گزارش پخش میکنی دیگه. گفتم حاجی من اصلا نمیتونم، من وقتی وارد مکه میشم غرق و لای خدا هم. من اونجا محو خدا و اینا هم، چجوری حواسم رو پرت کنم از خدایی که انقدر دوستش دارم بیام برنامه بدم. گفت یعنی چه سید، مسخره نکن بابا، دو دقیقه میه برنامه میدیم میری. گفتم آقا من اصلا وارد اونجا میشم گیجم، شما من نمیتونی بکشی بیرون که بیام برنامه بدم. برنامه میدم ولی یه کار دیگه میتونم بکنم، میخوام اصلا برم برنامه بدم، بگم آقا من حج نرفتم، دور خونه خدا هم نرفتم، برم برنامه بدم. گفت نه شما فعلا برو، ما با هم صحبت میکنیم. بعد از پیچوندیم، دو سه دفعه شده بود پیچوندیم.
دست از شنونده ها میگن علی زندی فرافته هست، عمره رفتیم، اون موقع هم نادون بودیم، جوون بودیم، 20 سالم بوده رفتیم، البته عمره بوده دیگه. آره نیت هم بیشتر به خدا دیگه. توریستی بوده، یعنی الان عمرن توریستیه دیگه.
میتونستی تایلند هم بری علی، اونجا مثلا حتی یه ماساژی هم میگرفتی
بعدش رفتن.
ولی نه ببین یه چیزی بگم، واقعیت داستان که الان این برنامه‌ای که ما پخش کردیم، من فامیلای خودمون الان حمله میکنن به من، یعنی که
اول نفر مادر من به خودم
آره
گردنمو میزنه.
آره ولی واقعیت داستانی که خونه خدا که اینا دارن میگن خونه انسان کامله و سوفیسمه.
بله.
و واقعا هم به جز اون باید کلید بگیری بری دیگه، باید اجازه داشته باشی که به در وا کنی بری تو به چرخی و اینا، و این اتفاقات نیفته. به هر حال خیلی مطالب توی این هست، ما واقعا داریم لطیف و اینا داریم میرفتیم، این برنامه رو لطیف رفتیم. وگرنه شما اگر بدونید که با خواندن نماز یا روزه یا حج یا رفتن به کلیسا و کنیسا و داشتن دینی همانند مثلا بهایی، زرتشتی، بودایی، حالا یا آیین یا مذهب فرقی نمیکنه، چه اتفاقاتی براتون میفته و بعدها چه پدری از من و شما در میارن بخاطر این مسئله، من فکر نمیکنم که شما اصلا جرأت کنی که یه کاری رو انجام بدی. 3-4 تا نکته بسیار مهم من تو این برنامه توضیح دادم. نمبر 1 حج مال اسلام نیست. نمبر 2 تا وقتی به مراحل روحی وادی طلب از نظر مولوی، عطار، سعدی، حافظ اینا، نه از نظر آخوند محلت و کشیش محلت و خاخام محلت، از طرف اینا تا وقتی که اون وادی رو رد نکرده باشی نمیتونی، اینا میگن نمیتونی شما وارد حج بشی و حج بری. و نمبر 3 این که این خانه کلید داره، صاحب داره، و اینطوری نیست که 2 میلیون یهو گوسفند بکشین و خوشحالم باشین که کشتاری را انداختین در مذهبتون و قابل قبول. در صورتی که در سنی و شیعه همه میدونن که 99.9 کسانی که میرن خانه خدای یعنی خانه انسان کامل در اصل حجشون قابل قبول نیست، خودشون هم میدونن به امید قابل قبول بودن میرن. چهارم این که گفتیم که یک امامزاده گشادتری دارین درست میکنین، یعنی دین زرتشت رو برداشتین تحریف کردین، دین محمد ابن عبدالله رو تحریف کردین، یه دین دیگه درست کردین که حالا همه چی الحمدلله دارین و این پولی که شما دارید میدید کجا دارید میدید؟ همینطور که من اون روز گفتم پولی که دارید میدید تو امامزاده به کجا داره میره، همین پول هم که داره میفرستید به کجا دارید میدید؟ این هم سوالهای بسیار مهمیه، نمیخوام بیشتر از این باز کنم که مادرم هواپیما بگیره بیاد اینجا منو ترور کنه برگرده، ولی کلا توضیح دادم که تا یه حدودی که بدونید که آقا اینجا خیلی مراحل سختی در فروع دین وجود داره. فروع دین بدون اجازه انسان کامل حرامه، چه برسه دیگه فروع دین مشروط که اصلا قابل گذشت نیست. اینو گفتم. خب علی تو چیزی داری بگی؟
بله بله، میخوایم موسیقی گوش بدیم.
آره بریم برگردیم.
اطلاعاتی کسب کردیم از یکی از روزنامه‌های معتبر که تو ایران چاپ هم میشه، اسمشو نمیبرم، که از دوره شاه عباس تا حالا این چهارمین باریه که حج مناسکش لغو میشه. اولین بار در سالهای پایانی دولت قاجار بوده که به دلیل وقوع جنگ جهانی اول حج ایرانیان و دیگر کشورهای منطقه به مدت 5 سال قطع شد، یعنی همه رو شامل می شده، که بعد از حاکمیت آل سعود در حجاز دولت ایران در سال 1304 سفر حج ایران به مکه و مدینه رو ممنوع کرد. ممنوعیت حج از سوی دولت ایران تا سال 1307 ادامه پیدا کرد و در سال 1308 در 21 مرداد دولت حجاز را در نهایت به رسمیت شناخت و شروع شد حج. دومین بار در سال 1322 شمسی، یک زائر ایرانی که آقای زندیفر هم یه شرح حال خیلی کوتاهی ازش خوند، از مردم یزد به اتهام اهانت به حرم دستگیر شد که بند خدا حالش بد میشه، نمیدونم دوستا تهوع میشه اونجا، مامورا میگیرنش و به اینکه نیت آلوده کردن اونجا رو داشته محاکمه و اعدامش میکنن. دمشون گرم، محاکمش گرم بود. دولت ایران هم در اون سال 1322 به اجرای این حکم اعتراض میکنه و خواستار عذرخواهی عربستان میشه. مقامای عربستان سعودی صدور حکم رو صحیح میدونن و اون رو به پشتوانه گواهی شاهدان میگن که نه، حکم درست بوده. دولت ایران هم 1323 در اعتراض به اعدام یک نفر، فقط یک نفر، این حج رو ممنوع و تحریم میکنه و تعطیلی حج تا سال 1327، 4 سال به خاطر اعدام یک نفر. و نهایتا در پی نامه عبدالعزیز سعودی روابط ایران عربستان دوباره از سر گرفته میشه. بعد از انقلاب هم یک بار به دلیل روابط سیاسی متشنج ایران عربستان حج تحت تاثیر قرار میگیره که مهمترین اتفاق در سال 1366 دولت عربستان برگزاری مراسم براءت از مشرکین مخالفت میکنه و در روز برگزاری مراسم با تیراندازی به سمت حاجیان 400 نفر رو میکشه. و این حج خونین به قطع کامل روابط سیاسی ایران و عربستان و تعطیل حج ایرانیان به مدت 3 سال منجر میشه، در سال 1370 اثر گرفته میشه و اتفاق اخیرم که مال همین امسال بوده که از سوی ایران تحریم نشده، در اصل عربستان راه بسته به خاطر بی احترام حمله به سفارت و یه سری اطلاعات اتفاقات
عربستان بودش که آره. ایرانی که میخوان بیان عربستان برای اعمال حج باید دستبند بلوتوسی یا هم چیزای دستبند دستشون باشه که تحت کنترل ما
باشه، آره. جای خارج نشه از این رادار
خارج نشه.
بعد چه شاسگوریه جاده برای من کنم از که ما خودمون که کشور خودمون که مقصر بود در طول تاریخ که این حج رو به این صورت بدون اینکه بفهمونه که آقا خانه حج برای این هست که تو بدونی قبله تمام مسلمانان یه خانه است که خانه گلیه و قبله تمام مردم جهان یه خانه است که خانه دلیه و اون همون انسان کامل است. این شناسنامش برای اینه، وگرنه خود محمد ابن عبدالله هم حج رو نمیخواست واجب کنه و یعنی حج واجب در
فجر
بله میگه غرض از کعبه نشانی است که ره گم نشود. خیلی واضح دارن توبه می سنایی میگه، نظامی گنجوی میگه، مولوی میگه، حافظ میگه، جون حسینی برنامه رو به من نچسبونه. جون حسینی غرض از کعبه نشانی است که ره گم نشود. حاجی غرض از کعبه نشانی است که ره گم نشود. حاجی غرض از کعبه نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، ببین اون خوشگله کجاست، احرام دیگه ببند، جلوه بر من مفروش. حافظ میگه جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. قشنگ داره توضیح میده در عرفان و تصوف تکلیفش مشخصه، همه چیز معلومه، واضحه و مبرهن و هیچ جای برای شما نمیذاره برای پیچوندنش. کلید خونه رو برای رفتن توی اون خونه اگه میخوای پلیس نگیره، ملائک به قول شما نیان حمله کنن به عنوان دزدی تو رو بگیرن، وقتی میخوای وارد خونه بشی کلیدش رو باید با خودت ببری. این کلید رو باید از انسان کامل و صوفیسم بگیری تا بتونی بری اونجا، حالا هر کاری دلت میخواد بکن. نکته ای که هست اینه که من نمیخوام خیلی برنامه خطرناک شه، وگرنه اعمال حج رو در ریستارت ما توضیح خواهیم داد و شما تازه متوجه میشید اوه مای گاد، ما در اون را، مولوی میگه ما در اون را بنگریم و حال را نهی برون را بنگریم و قال را رو اونجا میفهمی، یعنی این که کثافات موجود در این اعمال اگر تو وادی طلب را رد نکرده باشی لجنزاری در این وجود داره که اگر بخواد باز بشه به جان حسینی ساختار مغزید برای 5000 سال میریزه به هم. یعنی این برنامه بسیار مؤدب، بسیار مشخص. کسانی که قبلا رفتن قبل از این برنامه، هر کی رفته حج اصلا اشکال نداره اگر این برنامه رو شنیده، چون برای چی اشکال نداره؟ چون اصلا قانون جهانیه، وقتی نمیدونی اشکالی نداره، مثل یک بچه معصومی پاک نمیدونی، وقتی میدونی جرم شروع میشه. تا وقتی تو بهش بوده حضرت آدم و حوا نمیدونست اشکال، مثل بچه معصوم هر وقتی درخت دانایی رو خورد فهمید از اونجا دیگه زیر سواله، به بلوغ رسیده، یعنی فکرش به بلوغ رسیده. و اگر بخوایم از 6 ذی‌حجه شروع کنیم، 7 و 8 و 9 و 10 و من الان شروع کنم، مطمئن باش که فقط به خاموش کردن رادیو نمی انجامد، دست به دست هم میدهید تا کشور ما را جر بدهید، یعنی ما را و خانوادگی جمع میشین. ننه من هم صف اوله با شمشیر میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، خودش من و شما میخوابونی، اونم با گردنش رو با شمشیر میزنه و تکلیف معلوم میشه.
نمیدونم برنامه فرصت هست یا نه، یه نکته هم قبل از خداحافظی من بگم که یه آمار معتبری هست مال سال 90 البته، که گفتن در اون سال 97,000 تا زائر ایرانی به حج تمتع رفتن و 800,000 نفر به حج عمره رفتن، که نشون میده در اون سال، سال 90، به طور متوسط سالیانه بیش از 5 میلیارد دلار در عربستان سعودی ایرانیان عزیز هزینه و درآمدزایی میکنم برای عربستان.
خب من با چهار تا بیت تکرارش با تون خداحافظی میکنم. عزت کعبه بود آن ناحیه، دوزی عرب و تور بادیه، ساربانا جمال کعبه کجاست که بمردیم در بیابانش، قرض از کعبه نشانیست که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، جلوه بر من نفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. با تون خداحافظی میکنم. متشکرم
دوستان عزیز، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
ممنون، سپاسگزارم که در کنار ما هستید و تشکر میکنم از اینکه در اینستاگرام و تلگرام یار ما هستید، اما در فیسبوک هم همینطور. برنامه رادیو پستو رو بشنوید، تغییراتی ایجاد شده، امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. درودی پایان بر شما. چاسکول پلاس پنجشنبه بود که تقدیم شما شد با موضوع حج. خدا نگهدار.
سفید خال خالیه عاشقی، فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خال توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.